با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله،
رسیده بودیم به سرگذشت امیرعباس هویدا که فکر میکنم امروز تموم میشه. اجازه بدید من ادامه بدم از کتاب شبه خاطره.
لطف میفرمید. خواهش میکنم.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
به دنبال قیام همه جانبه مردم و شکست حکومت نظامی 24 ساعته که سپهبد رحیمی لاریجانی فرماندار نظامی تهران بعد از ظهر روز شنبه 21 بهمن 1357 اعلام کرده بود، ساعت 10 صبح روز یک شنبه 22 بهمن فرماندهان ارتش به دعوت ارتشبد قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ و عالی‌ترین مقام ارتشی، اما در عمل بعد از ارتشبد حسین فردوس که به سبب نزدیکی خاص با شاه به قره‌باغی اهم ارشدیت داشت، جمع شدند تا درباره آخرین مسائل روز رایزنی کنند. در سطح فرماندهان ارتش در آن زمان اکثریت با طرفداران اعمال خشونت بود، ولی در اصل این گروه که به اندازه ستاره های آسمان روی سرشانه های خود تاج و ستاره داشتند، همه مردانی فاقد نیروی ابتکار بودند که در آن روز به صورت مردانی بیروحیه و فاقد قدرت تصمیم گیری در آمده بودند. آخرین امید آنها برای حفظ جان خود و حفظ ارتش یک ژنرال 4 ستاره آمریکایی به نام رابرت هایزر بود که در ظاهر برای حفظ ارتش آمده بود و می‌خواست مانع اقدامات حاد از سوی آنها شود. شاید فکر می‌کرد با آرام کردن این فرماندهان خواهد توانست ارتش شاهنشاهی را برای روز مبادا حفظ کند. در آن روز برخلاف انتظار حاضران مباحثه زیادی صورت نگرفت. ارتشبد قره‌باغی که از سوی فردوست دست کم با سکوت پشتیبانی می شد، طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: ما در اینجا جمع شده ایم تا برای حفظ و نجات ارتش از متلاشی شدن راهی پیدا کنیم. راهی که قره‌باغی پیشنهاد کرد اعلام بی‌طرفی بود. اصطلاح بیطرفی با دقت و ظرافت انتخاب شده بود، چون حتی طرفداران اعمال خشونت را هم راضی می کرد. در ضمن آن چند نفری هم که هنوز به شاه وفادار مانده و طرفدار خشونت بودند فهمیدند که با این حساب کار شاه تمام است، باید ارتش را حفظ کرد. در نظر آنها حفظ ارتش در آن زمان به معنای حفظ خود آنها بود. اگر آنها می توانند همچنان ارتش بود و سپه بود و سرلشکر و سرتیپ بمانند، چه غم که شاه نباشد. شاهی که با رفتن خود و ترک آنها نشان داد حاضر نیست برای حفظ رژیم خود از جان خودش بگذرد. متن اعلامیه از پیش آماده شده بود و اولین امضا را ارتش بود قره‌باغی پای آن گذاشت. بقیه نیز تنها چاره را امضای آن دیدند. امیرعباس هویدا در ساختمان شهرک شیان مانند میلیون‌ها نفر از مردم پایتخت مشغول تماشای تلویزیون بود. او وقتی شنید ارتش اعلام بی‌طرفی کرده، شاید پیش خود فکر کرد صلح و آشتی برقرار شده و برای استراحت به اتاق خود رفت. ولی بعد بازگشت تا ببیند محافظان او درباره این خبر چه عقیده‌ای دارند. اما با کمال تعجب مشاهده کرد هیچ کس در خانه نیست. 3 محافظ او با شنیدن خبر تلویزیون دانستند کار تمام است و به منظور حفظ جان خیش زندانی خود را گذاشتند، سوار اتومبیل شدند و رفتند. در اینجا بود که هویدا با بزرگترین تردید زندگی خود روبرو شد. چه کند؟ برود؟ بماند؟ اگر برود کجا برود؟ اگر بماند چه کند؟ او در یک ساختمان بزرگ و مجلل 2 طبقه تنهای تنها مانده بود. او یک بار دیگر نگهبانهای خود را صدا کرد، اما جوابی نشنید. به تک تک اتاقها سر زد، هیچ کس نبود. برای هر زندانی در هر زمان و در هر نقطه از جهان چون این شرایطی ایدئال است که با استفاده از موقعیت در را باز کند و از زندان برود بیرون. اما هویدا، مردی که بیش از 12 سال نخست وزیری کرده بود، کسی که 4 ماه آخر را در زندان گذرانده بود و در این مدت میبایستی همیشه در فکر نجات خود باشد، وحشت چنان وجودش را فرا گرفت که قدرت هر نوع حرکت از او سلب شد. هویدا مانند همه زندانیان شاه از مدتی قبل شنیده بود که شاه و بختیار برای نجات رژیم بر سر آنها مشغول قمار هستند. به موجب شایعات، بختیار برای آرام کردن مردم طرحی آماده کرده و میخواست به مجلس ببرد که اکثر رجال زندانی رژیم از جمله هویدا، منصور روحانی، دکتر ولیان، دکتر نیکبی، دکتر کیانپور و دکتر مجیدی و جمعی دیگر به عنوان سوء استفاده کنندگان از قدرت اعدام شوند. بنابراین هویدا از 4 ماه قبل که به زندان شاه افتاده بود حتما به این فکر هم بود که اگر امکان فرار برایش پیش آید کجا برود. طبیعی است او نمیتوانست به خانه مادرش یا خویشاوندان نزدیکش مانند خانم دکتر رضوی پناهنده شود، چون هر دو محل نخستین جاهایی بودند که در صورت فرار به آنجا مراجعه میشد. میماند پناه بردن به خانه دوستان، آشنایان و طرفداران. دوستان و آشنایان هویدا همه رجال کشور بودند که عده‌ای از آنها ایران را ترک کرده بودند. آنها هم که مانده بودند جان خودشان در خطر بود و هرگز حاضر نمی شدند با پنهان کردن هویدا خود را بیشتر از آنچه هست به خطر بیندازند. می ماند طرفداران هویدا. آیا هویدا در میان مردم طرفدارانی داشت؟ اگر به جای او دکتر مصدق بود و می خواست در خانه پنهان شود، شاید نیمی از مردم تهران جان خود را به خطر می انداختند و از او نگهداری می کردند، چنان که در مورد دکتر فاطمی چندین ماه او را پنهان کردند. اما هویدا چه؟ او میدانست که برای او چنین امکانی وجود ندارد. میماند پنهان شدن به صورت فردی ناشناس. آن روز شاید برای نخستین بار هویدا از این که چنین قیافه مشخصی دارد از خودش بدش آمد. چشمهای گرد و درشت، سر تاس، صورت بزرگ، قبقب افتاده و هیکل چاق تصویری از هویدا بود که طی 13 سال مطبوعات و تلویزیون هر روز به خورد مردم داده بودند و هر کس با نگاهی کوتاه او را می شناخت. شاید اگر او هم مانند سایر رجال در وسط شهر و در پادگانها زندانی بود فرار می کرد و داخل جمعیت می شد. اما او در خانه‌ای بود که جمعی از مردم منطقه از مدتها قبل نسبت به آن و ساکنان آن مشکوک و مظنون بودند و در آن لحظات تاریخی در کوچه ایستاده و چشم به آن خانه دوخته بودند. در اینجا هویدا به شجاعتی نیاز داشت که به کلی فاقد آن بود. او میبایست خود را به خطر بیندازد، از خانه بیرون برود. اگر میتوانست 100 متر دور شود دیگر از جهت گرفتار شدن ترسی نداشت. اما هویدا میترسید وقتی بیرون آمد مردمی که بیرون خانه در کوچه ایستاده بودند او را بشناسند. تصور این وضع پاهای او را به زمین میخکوب کرده بود. پس به جای هر گونه عملی به سوی تلفن رفت. با آشنایان خود تلفن کرد و از آنها خواست راه حلی به او نشان بدهند. جواب آنان این بود: فرار کن، فرار کن. هویدا به چند تن دیگر تلفن کرد. آنها هم همین پیشنهاد را کردند. حال که هیچ مراقبی نیست فرار کن، فرار، فرار. هویدا پرسید: بعد چه کنم؟ کجا بروم؟ جوابها یک نواخت بود. فعلا فرار کن، برای فکر کردن درباره آینده وقت هست. اما این نخست وزیر پیشین چنان دچار وحشت شده بود که قدرت آن را نداشت از جای خود حرکت کند. هویدا می توانست با به سر گذاشتن یک کلاه یا به چشم زدن یک عینک آفتابی که حتما خودش داشت، با استفاده از پالتو و شال گردن که در آن فصل زمستان حتما در آن خانه وجود داشت، یا با بستن یک حوله یا سفره به سرش امکان فرارش را زیاد کند، به خصوص که مردم با آنکه نسبت به آن خانه مشکوک و مراقب آن بودند، در آن بعد از ظهر یک شنبه 22 بهمن آنچنان سرمست پیروزی بودند که توجهی به آن نمی کردند. تازه اگر هم گرفتار می شد، آنچه که بر او می رفت در اصل تفاوتی با آنچه که بعداً بر او رفت نداشت. ضمناً می توانست تا هنگام تاریک شدن هوا در گوشه ی ساختمان پنهان شود، بعد از آنجا بیرون بیاید. اما هویدا هیچ یک از این کارها را نکرد. با اصرار از خویشاوندانش خواست که به دولت موقت مراجعه کنند تا عده‌ای بیایند او را بگیرند، ببرند و زندانی کنند. او نجات خود را در گرفتار شدن می‌داند. ساعتی بعد یک اتومبیل با چند مأمور آمد. هویدا را گرفتند، در اتومبیل نشاندند و بوق زنان از میان انبوه جمعیت راه باز کردند و او را به مدرسه رفاه بردند. آخرین روزهای زندگی یک نخست وزیر. درباره روزهای آخر زندگی امیرعباس هویدا و جریان محاکمه و اعدام او شایعات گوناگونی بر سر زبانها بود، به طوری که از میان آن همه گفته‌های ضد و نقیض به دشواری میتوان حقیقت را کشف کرد. از آن گذشته بیم دارم برخلاف آنچه که در مقدمه ادعا کردم، به خاطر نفرتی که طی سالیان دراز از آن مرد در دل میپروراندم، بی‌طرفی و انصاف را زیر پا بگذارم. از این رو فقط به ذکر شایعاتی درباره آخرین روزهای او میپردازم. هویدا در مصاحبه‌ها، در بازجویی‌ها و در محاکمات بهتر از سایر وزیران و امیران رژیم گذشته از خود دفاع کرد. او بدون آنکه از کسی بدگویی کند، سیستم را محکوم کرد. گفت تا وقتی سیستم آنطور بود، اگر هم من می‌رفتم و دیگری به جای من می‌آمد، وضع تغییر نمی‌کرد. او گاهی از قالب متهم خارج می‌شد و به صورت مدعی در می‌آمد. یک بار در محاکمه خود گفت من همانقدر گناهکارم که دیگران، که همه مردم و حتی شما هستید. آخرین مصاحبه هویدا در روز 23 بهمن 1357 در مدرسه رفاه انجام گرفت. در آن روز عده‌ای از وزیران رژیم گذشته مانند منصور روحانی، دکتر منوچهر آزمون، دکتر غلامرضا نیکبی و دکتر شیخ الاسلام زاده حضور داشتند. آن روز هویدا که هنوز روحیه خود را از دست نداده بود از خود دفاع کرد. وقتی از او پرسیدند چه کسی را مقصر می‌داند، گفت سیستم را. وقتی خبرنگاری گفت شما در سیاست اختناق و استبداد شاه خود را تا چه حد مقصر می‌دانید، باز گفت من هم به اندازه دیگران مسئول و مقصر بودم. آن سیستم همین وضع را می‌طلبید. آن سیستم نخست وزیری مثل من، روزنامه‌نگاری مثل شما و وزیرانی مثل این آقایان، اشاره به وزرا داشت. وقتی خبرنگار گفت به هر حال شما مقصر اصلی بودید و نمی توانید همه گناه ها را به گردن سیستم بیندازید، هویدا جواب داد به مسائل باید کلی تر نگاه کرد. ثانیاً این یک مصاحبه مطبوعاتی است، نه محاکمه. آنگاه گفت من دیروز در بازداشتگاه تنها بودم. سرباز یا نگهبانی نبود که بتواند جلوی مرا بگیرد، اما من تصمیم گرفتم خودم را تحویل دهم. بنابراین توسط آشنایان تماس گرفتم و به اینجا آمدم. این امکان برایم بود که سوار اتومبیل شوم و بروم، ولی نرفتم. من به عدالت اسلامی اعتقاد دارم. امیرعباس هویدا دو بار محاکمه شد. اولین محاکمه هویدا ساعت 45 دقیقه بعد از نیمه شب پنجشنبه 24 اسفند 1357 در سالن بزرگ زندان قصر انجام گرفت. هویدا ظاهراً در خواب بود. وقتی آمد و مشاهده کرد در سالن عده‌ای تماشاچی هستند و خبرنگاران هم حضور دارند، طبق عادت که می‌خواست خود را علاقمند به روزنامه‌نگاران نشان بدهد، جلو رفت تا با آنها دست بدهد. اما خبرنگاران که جوان و انقلابی بودند، دست هویدا را رد کردند و حاضر نشدند با او دست بدهند. این بزرگترین ضربه‌ای بود که در طول مدتی که هویدا زندانی بود بر او وارد شد. کیفرخواست دادستان شامل 17 مورد اتهام بود. نخستین آن فساد در عرض و 16 آن گزارش خلاف واقع با انتشار در روزنامه‌های دست نشانده و تعیین سردبیران دست نشانده در رأس مطبوعات بود. ماده 17 مستندات و تقاضای صدور حکم اعدام و مصادره اموال او از دادگاه بود. هویدا که در آن نیمه شب روحیه خود را به کلی از دست داده بود، بار دیگر سیستم را محکوم کرد. سیستمی که به گفته او 600 تا 700 هزار نفر در آن کار می کردند و همه در گناهانی که برای او شمردند شریک بودند. آنگاه گفت: شما یک نخست وزیر را اینجا آورده اید در حالی که 5 نخست وزیر دیگر خارج شدند. او تنها اتهامی را که پذیرفت آن بود که شما فقط می توانید از من بپرسید چرا در چنین سیستمی ماندی، و خودش جواب داد: بودن یا نبودن من در شرایط آن روز کشور فرقی نمی کرد. من می رفتم، دیگری می آمد و این کارها را انجام می داد. آنگاه از دادگاه خواست چون از 4 ماه قبل زندانی بود و امکان دسترسی به اسناد و مدارک نداشت، جلسه دیگری تشکیل بدهند تا او بتواند از خود دفاع کند. بعد از محاکمه اول، دولت موقت و مهندس بازرگان کوشیدند محاکمه هویدا را به تعویق بیندازند. از خارج هم فشار برای جلوگیری از اعدام هویدا زیاد بود. چند تن از نخست وزیران فرانسه و رئیس مجلس انگلیس برای نجات او میکوشیدند، ولی اصرار آیت الله خلخالی که محاکمه هویدا زیر نظر او انجام میشد مانع دخالت مهندس بازرگان و تعویق بیشتر محاکمه شد. جلسه دوم محاکمه امیر عباس هویدا ساعت 2:30 بعد از ظهر روز شنبه 18 فروردین ماه 1358 در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد. بعد از خواندن ادعانامه 17 ماده‌ای، هویدا به دفاع از خود پرداخت. او باز سیستم را گناهکار دانست. گفت: من فقط هماهنگ کننده بودم. طبق قانون اساسی پادشاه رئیس قوه مجریه بود و ما همه، حتی شاید شما هم، ناچار به عبادت اطاعت از او بودی. هویدا در پاسخ رئیس دادگاه که سوال کرد: گفته می شود شما اسنادی درباره کارهای شاه و خاندان سلطنت دارید، آیا می توانید این اسناد و اطلاعات را در اختیار دادگاه بگذارید؟ گفت: اگر عمری باشد کتاب تاریخی خواهم نوشت و از شهریور 20 تا سقوط رژیم شاه هر چرا که می دانم برای اطلاع همگان خواهم نوشت و همه چیز را شرح خواهم داد. وقتی رئیس دادگاه پرسید: به هر حال قبول دارید که مسئول و مقصر بوده اید؟ هویدا گفت: بله، قبول دارم، ولی من تنها نبودم و میخواهم دادگاه به این مسئله توجه کند. متن حکم دادگاه درباره هویدا چنین بود: مفسد فلعرض بودن و خیانت امیر عباس هویدا به ملک و ملت از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ایران محرز می باشد و مشارالیه محکوم به اعدام و ضبط اموال می باشد. حکم اعدام همان روز شنبه 18 فروردین 1358 ساعت 7:25 دقیقه اجرا شد. خب این مطلب تموم شد. آخرین نوشته شبه خاطرات جلد اول، 3 خاطره از 3 سلام. در این وقتی که باقی مونده من این بخش رو بخونم تا بعد به قسمت‌های دیگه برسیم.
لطف می‌کنید. خواهش می‌کنم.
3 خاطره از 3 سلام. در رژیم سابق هر سال چند بار مراسم سلام در حضور شاه برگزار می‌شد. سلام ها بعضی به مناسبت سال روزهای مذهبی و بعضی به سبب اعیاد ملی بود. در سلام ها طبقات مختلف اجتماع شرکت داشتند: هیئت دولت، سناتورها، وکلا، روحانیون، امرای ارتش، مدیران سازمان های مهم اقتصادی، مدیران بانک ها، اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی و روزنامه‌نگاران. مدیران جرایت همراه مدیران سازمان‌های اقتصادی در یک گروه بودند. سلام‌ها در تالار بزرگ کاخ گلستان معروف به تالار آینه که کمال الملک با تابلو معروف خودان را جاودانی ساخت برگزار می شد. در ساعت مقرر گروه های مختلف در جای مخصوص خود به صف می ایستادند. شاه در حالی که وزیر دربار و رئیس دفتر مخصوص و یکی دو نفر رؤسای تشریفات او را همراهی می کردند از برابر آنها عبور می کرد. در هر صنف یا گروه یک نفر خیر مقدم می گفت یا گزارش می داد. شاه در پاسخ آنها سخنانی ایراد می کرد یا بدون پاسخ دادن سری تکان می داد و می رفت. در نوروز 1348 وضع متفاوت شد. در آن سال شاه و شهبانو در جایگاه مخصوص در شمال سالن بزرگ کاخ گلستان ایستاده بودند و گروه هایی که به سلام دعوت داشتند از مقابل آنها عبور می کردند. این طرز سلام به سبب عوارضی که داشت و خواهیم دید که آن عوارض چه بود فقط همان سال برگزار شد. از سال بعد سلام مجدداً به روش سابق برگزار شد. در اینجا سه سلام را که طی 30 سال روزنامه نگاری در آنها شرکت داشتم به عنوان نمونه می آورم. سلام اول. نخستین سلامی که به عنوان روزنامه نویس در آن شرکت کردم چند روز بعد از 28 مرداد 1332 بود. شاه تازه از سفر روم و بغداد آمده بود. خیلی حرفا داشت که میخواست به وسیله روزنامه ها و روزنامه نویس ها به اطلاع مردم برساند. سلام های رسمی که در حکومت دکتر مصدق موقوف شده بود از آن روز شروع شد و تا آخر عمر رژیم ادامه یافت. یک روز محمد علی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران و شریک من در شرکت چاپ مسعود صد به دفتر چاپخانه آمد. چند پاکت را روی میز گذاشت. پشت هر کدام از پاکت ها تصویر یک تاج طلایی چاپ شده بود. چند دفعه آنها را زیر و رو کرد، گفت این پاکت من است، این مال رحمت، دکتر رحمت مصطفی مدیر مجله روشنفکر، این مال قاسم مسعودی، این هم پاکت تو، فردا صبح باید در مراسم سلام کاخ گلستان شرکت کنی. من مدیر عامل شرکت چاپ مسعود سعد بودم و تازه 2 هفته بود مجله سپید و سیاه را منتشر کرده بودم. پاکت را برداشتم. رویان با مرکب مشکی با خطی خوش نوشته شده بود: جناب آقای دکتر علی بهزادی، صاحب امتیاز و مدیر مجله سپید و سیاه نو. بعد متن کارت را خواندم. با کمی لکنت گفتم: من سلام نمی آیم. محمد علی خان با حیرتی بیش از حد و اندازه گفت: نمی آیی؟ روزنامه نویس ها سر گرفتن کارت دعوا داشتند. من با زحمت توانستم برای تو و رحمت کارت بگیرم. یک عده آنجا بودند و می گفتند: به اینها چرا کارت می دهید؟ اینها مصدقی هستند. آن وقت تو می گویی نمی آیم؟ خودداری من از شرکت در مراسم سلام شاه چند علت داشت. نخست آن که مجله سپید و سیاه هنوز امتیاز نگرفته بود تا از من به عنوان صاحب امتیاز دعوت شود. من آن 2 شماره مجله را با استفاده از امتیاز 2 تن از دوستان منتشر کرده بودم. دیگر آن که طی این 2 شماره که مجله منتشر شده بود، در شماره اول تصویر نقاشی نقطه چین دکتر مصدق را روی جلد مجله چاپ کرده بودم و در هر 2 شماره به دفعات تکرار شده بود که مصدقی هستم و مجله سپید و سیاه طرفدار دکتر مصدق است. در آن حال و هوای مصدق زدایی بعد از 28 مرداد کافی بود یکی مرا بشناسد و فریاد بکشد: این را چرا دعوت کرده اید؟ غیر از اینها مشکلات دیگری هم وجود داشت. در کارت نوشته شده بود: لباس جاکت نصب نشان الزامی است. من نه جاکت داشتم بپوشم، نه نشانی گرفته بودم که به سینه بزنم. از اینها گذشته با لباس دمدار جاکت و یقه آهاری و شلواری با نوار اطلس نمیتوانستم تا کاخ گلستان با تاکسی یا اتوبوس بروم. برای رفتن به کاخ با آن لباس و تشریفات اتومبیل و راننده لازم بود که نداشتم. محمد علی خان حرفهای مرا شنید، گفت: برادر، این اصطلاح مخصوص محمد علی مسعودی بود. برادر، داری ناز میکنی. دلم میخواست آنجا بودی و میدیدی سر گرفتن کارت دعوت چه جار و جنجالی بود و من با چه زحمتی توانستم برای شما کارت بگیرم. من سر گرفتن کارت تو از این جهت پافشاری کردم که فردا تیمسار جهانبانی وزیر کشور آنجاست. میخواهم با چند نفر یقه او را بگیرم، بلکه کار امتیاز مجلت را تمام کنیم. از اینا گذشته، اگر فردا آمدی خودت را به همه تحمیل خواهی کرد، وگرنه فاتحه هست خوانده است. مخالفان وقتی دیدن تو از سوی دربار دعوت شده ای، دیگر جرأت مخالفت نخواهند داشت. حرفای محمد علی مسعودی مرا وسوسه کرد. در مورد مشکل لباس هم او نشانی یک مغازه لباس کرایه دهی را داد. درباره اتومبیل هم گفت فردا جاکت خودت را در یک چمدان بگذار و بیا خانه من آنجا بپوش. به رحمت هم میگویم بیاید آنجا تا به اتفاق به کاخ برویم. او با این پیشنهاد آخرین تردیدهای مرا برطرف کرد. عصر آن روز به نشانی که محمد علی خان مسعودی داده بود به مغازه لباس کرایه دهی در خیابان فردوسی مقابل سفارت انگلیس رفتم. صاحب مغازه که از امت موسی و خیلی مهربان بود از من به گرمی استقبال کرد، اما گفت دیر اومدی مسلمون، امروز هر چی جاکت داشتم بردن، فقط یکی مونده، امیدوارم به تن تو بخوره. خورد، ولی چه خوردنی؟ جاکت کهنه بود، آنقدر کهنه که سرشانه هایش را بیت خورده بود. وقتی نشانش دادم گفت شانس داری که قدت بلنده، چشم کسی به شونت نمیفته، بپوش ببینم اندازه هست یا نه. پوشیدم. گفت اندازه هست، ولی اگر یک نفر دیگر هم داخل آن میشد برایش جا بود. وقتی شلوار را پوشیدم دیدم در آن هم برای یک آدم همقد و اندازه من جا هست. صاحب مغازه هر چه کوشید سر و ته لباس را هم بیاورد موفق نشد. گفت تقصیر ژاکت نیست، تقصیر از لاغری شماست. راست میگفت. من هنوز هیکل دانشجویی خودم را از دست نداده بودم و ژاکت لباس رجال بود و رجال آن زمان همه چاق و شکم گنده بودند. وقتی تصویر خودم را در آینه دیدم خندم گرفت. به بازیگران فیلم های کمدی مثل چارلی چاپلین و لوره رو هاردی که لباس تنگ یا گشاد می پوشیدند شباهت پیدا کرده بودم. چاره جز قبول نداشتم. مشکل گشادی شلوار را هم خود او حل کرد. دو طرف شلوار را به هم آورد، سنجاق زد و با کمربند محکم بست و برای آن که از پایم نیفتد یک بند شلوار از میان اسبابهایش پیدا کرد و به شلوار بست. من تمام آن شب و روز بعد دوچار دلهوره این لباس بودم، تا وقتی که چشمم به دیگر مدعوین افتاد. دیدم از من بد لباس تر بسیار است. خب وقتمون مثل که تموم شد آقای رحیمی.
تقریبا
بله. اجازه بدید که بقیه این سه خاطر از سه سلام رو که خیلی هم طولانی نیست بذاریم برای فردا و من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم تا فردا. فردا
خواهش میکنم. لطف بفرمایید.
متشکر. روز و روزگار خوش.
قربان شما.